بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بعد از اینکه طوائف روایات روشن شد، عرض کردیم این طائفه سوم و چهارم بر طائفه اولا حکومت داره. در مورد حکومت یک توضیحی رو عرض بکنم. حکومت در لسان ادله انهای مختلفی داره. ما در باب طواف اونجا این روایت رو داریم که ان توافو بالبیت صلاح، یعنی شارع آمده طواف رو نازل منزله صلاح قرار داده و از این روایت یه عمومیتی استفاده میشه و روی همین عمومیت به نظر ما در بحث طواف از طبقه های بالا، یعنی طبقه هایی که اعلای از کعبه معظم است، همانطوری که نماز در ارتفاعات بالا اشکالی نداره به سمت کعبه، طواف هم صحیح به مقتضای عموم این روایت. در ما نحن فی ما عرض کردیم که این روایات حلفی میگه بریدون ظاهبن و بریدون جاهیت، اما نمیگه این سمانیه است. این تعبیر درش وجود نداره. اگر تو این روایات حلفی این تعبیر بود که بریدون ظاهبن و بریدون جاهیت سمانیتون، اصلا دیگه محلی برای خلاف باقی نمیمون، دیگه مجالی باقی نمیمون که کسانی مثل شهید بیان مسئله تعارض رو بخوان مطرح بکنن، در حالی که مثل مرحوم شهید مسئله رو روی باب تعارض برده و دیدید که فرمود بعد از تعارض به وسیله نفس هر کدام رفعیت از ظاهر دیگری میکنه. پس در این روایات ما این رو نداریم که بریدون ظاهبن بریدون جاهیت سمانیتون. اگر هم چون تعبیری داشتیم اون وقت میگفتیم همانطوری که در سمانیه امتدادیه رجوع من یوم شرط نیست، پس در اینم نباید شرط باشه. حکومت همانطوری که دیروز توضیح دادیم فقط در این دایره است. در کدام دایره؟ در این که بریدون ظاهبن بریدون جاهیت، این موجبون به قصد، همانطور که سمانیه موجبون به قصد، بریدون ظاهبن و بریدون جاهیان موجبون به قصد، همین اندازه است. نمیاد بگید این سمانیتون، این موجبون به قصد. حالا اگر این موجب برای قصد شد، ممکنه این دارای یک شرطی باشه که اون سمانیه دارای شرط نباشه. این یک توضیحی راجع به این بحث حکومت که دیروز آمدیم عرض کردیم و لذا عرض کردیم مجموعا ما از حکومت نمیتونیم، از راه حکومت نمیتونیم بگیم همونطوری که سمانیه انتدادیه رجوع من یوم در شرط نیست، سمانیه ملفقا شرط نباشه. خب بعد از این مرحله گفتیم ما روایاتی داریم، از این روایات استفاده می شود که در ثمانیه منفقه رجوع من جمله شرط نیست. این روایات رو مرحوم آقای بروجردی در کتاب البدر الظاهر 8 روایت ذکر کردن، شاید بشه بعضی از روایات دیگر هم بشه اضافه کرد و حالا این روایات ایشون رو الان ببینید. عمده این روایات هم مربوط به اخبار مکه است و اخبار عرفات. باید این روایات رو ملاحظه کنیم اولا و بعد ببینید در مورد این اخبار عرفات آیا مناقشه وجود داره یا نه. این مناقشات رو هم بررسی کنیم، اگر بتونیم این رو به نتیجه روشنی برسونیم مسئله تمام میشه اصلا. یعنی اگر بگیم آقا روایات داریم در ثمانیه ملفقه این رجوع من یومه شرط نیست، مسئله تمام میشه. البته باید اقوال دیگه که قائل به تخییر رو نمیدونم تمامیت و اینا که اقوال رو خوندیم باید مستند اون اقوال رو هم بعدا بررسی کنیم. این مرحله به مرحله با این نظمی که ما عرض کردیم پیش میریم. بله بله. خب عرض میکنم که اولین روایت که بر طبق همون که مرحوم آقای بروجردی آوردن ما داریم بیان میکنیم، باب سوم از ابواب صلات مسافر، حدیث دهم که کلینی عن عدت من اصحابنا عن احمد ابن محمد البرقی عن محمد ابن اسلم الجبلی عن صباح الحضاء عن اسحاق ابن عمام. سند روایت درش احمد ابن محمد البرقی هست، هم نجاشی هم شیخ طوسی در رجال هر دوشون راجع به برقی این اشکال رو دارن که یروی عن الضعفاء کثیرا و یروی المراسی، رو همین جهت این اشکال به برقی وارده و در روایاتی که در سندش برقی هست عرض میکنم که این اشکال هست. علاوه خود این محمد ابن اسلم و سبای حضا هم توصیل نداره. اسحاق ابن عمار بگه سأل تو اول حسن امام کاظم علیه السلام عن قوم خرجوا فی سفر فلما انتهوا الى الموضع الذي يجب عليهم فيه التقصير قصروا من الصلاة. قومی به اون موضعی که تقصیر باید بکنن یعنی نمازشون رو قصر میشه رسیدن، نمازشون رو قصر کردن. فلما صاروا على فرسخين او ثلاثه فراسخ او اربعه تخلف عنهم رجل لا يستقيم لهم سفره الا به. باز این فلم ما صاروا نیم که بگه بعد از این مرحله دوباره به حرکت خودشون ادامه دادن، یه احتمال این است که بگیم فلم ما سارو یعنی بعد از اینکه به اون محل چهار فرسخ رسیدن سارو الان فرسخه دو فرسخه دیگه هم رفتن یا سه فرسخه دیگه رفتن یا چهار فرسخه دیگه، اون وقت داره تخلف عنهم رجلون لا یستقیم لهم سفرهم الا به. یه نفر از این قافله بازمون که رکن قافله است، حالا فرض کنید پول در اختیار او هست، اگر او نباشه اینا نمیتونن این سفر رو برن. فاقامو ینتظرون مجیعه الیهن و هم لا یستقیم لهم السفر الا به مجیعه الیهن. اینا موندن با او بیان. حالا عرض کردن این فلما سارو یه احتمال داره که بعد از اون عربه ادامه دادن به سفر، یه احتمال دیگه شده است که نه از همون داره دوباره تکرار میکنه. یعنی اینا قصد چهار فرسخ رو کردن. فلما سارو علا فرسخین او علا ثلاثت فراسخ او اربعه تخلفن انهم رجلون. ظاهر عبارت رو خواهیم بگیریم همون احتمال اوله که بعد از اون دو مرتبه ادامه داده. حالا ادامه دادن دو فرسخ دیگه، سه فرسخ دیگه، چهار فرسخ دیگه رفتن. فاقامو علا ذالک ایاما، چند روز موندن اونجا. لا یدرون هل ینزون فی سفرهم او ینصرفون، تردید پیدا کردن آن سفرشون ادامه بدن یا منصرف بشن. هل ینبغی لهم ان یتموا الصلاة ام یقیموا علا تقصیرهم، یا نماز رو تمام بکنن یا تقصیر بکنن. قال علیه السلام ان کانوا بلغوا مسیرة اربعة فراسخ فلیقیموا على تقصیرهم اقاموا ام انصرفوا. امام علیه السلام فرمود اگر به چهار فرسخ رسیدن اینا یقیموا على تقصیرهم، نمازشون رو قطع کنن. حالا اقاموا، حالا چند روز اونجا میخوان بمونن هم این طرف. و امکان سارو اقل من اربعت فراسه فلیوتن مستلات، که این جواب امام علیه السلام باز اون احتمال دوم رو بیشتر تایید میکنه. و امکان سارو اقل من اربعت فراسه اینا فلیوتن مستلات قامو اون طرف. خب این روایت به فرمایش مرحوم آقای بروجردی صریح در این است که رجوع من یوم شرط نیست، چون می‌فرماید اگر اقامو ایامن اشکالی نداره. چهار فرسخ رفتن اقامو ایامن، حالا دو روز بخوان بمونن بعد برگردن، روایت میگه نمازشون قصر دست تعیون داره ولو رجوع من یومه نداره. صریح در این است که رجوع من یومه شرط نیست. خب اینجا باز مرحوم آقای بروجردی قدس سر رو اصلا میگن این روایت بعید نیست که به اشتباه از اسحاق ابن عمار نقل شده باشه، از معاویه ابن عمار باید باشه، چون چند تا روایت دیگه هم داریم که مربوط به معاویه ابن عماره، میگن چون در پدر مشترک بودن اشتباه صورت گرفته. و معاویه ابن عمار میدونید دو تا کتاب داره، یکی در حج یکی هم در طلاقه، و روایات در باب حج نوعاً از معاویه ابن عمار نقل میشه. خب این روایت ما سندش اشکال داره. روایت دیگر حدیث بلفتح مثلا هست، روایت دیگر روایت حدیث هشتم همین باب سوم. و انهو یعنی محمد ابن یعقوب ان علی ابن ابراهیم ان ابی ان ابن ابی عمر ان حماد ان حلبی، روایت صحیح هست، ان ابی عبدالله علیه السلام قال ان اهل مکه اذا خرجوا حجاجا قصروا. اهل مکه وقتی خرجوا حجاجا یعنی میخوان به عنوان حج برن، اینا قصر هر کردم اون زمان فاصله مکه تا عرفات چهار فرسخ بوده. و ازا زارو رجعو الى منازلهم، خب بعد از اینکه از مکه بر میگردن دو مرتبه میان بیت رو زیارت میکنن و رجوع منازلشون میکنن اتم. خب این روایت هم روایت خیلی خوبیه و باز در اینجا مرحوم آقای بروجردی می‌فرمایند عبیدالله ابن علی حلبی از ثقات شیعه است و یک دوره فقه داره قبل از موطع مالک، و اون دوره فقه رو عرضه کرده بر امام صادق علیه السلام. امام صادق علیه السلام خیلی تقدیر کردن ازش و این تعبیر رو دارن: لیس لهؤلاء مثله. هؤلاء اشاره به عامه داره که اینا مثل این عبیدالله ابن علی حلبی نداره. باز حدیث هفتم، خب این روایت هم ببینید: ان اهل مکه اذا خرجوا حجاجا، خب وقتی میرن اینا لااقل و میرن عرفه، شبن مشعرن، فردا عید قربانه، پس لااقل همون شب عید رو اینا بر نمیگردن، ولو این که یعنی باید شب رو عرض میکنن برن مشعر بمانن، اون بین طلوعین رو هم درک بکنن، بعد هم برن برای منا، یه روز حداقل فاصله میشه و شب رو بر نمیگردن. پس این روایات مکه دلالت خوبی داره برای اینکه رجوع من یومه شب نیست. مسافت هم مسافت تلفیقیه، یعنی اینا چهار فرسخ میرن و چهار فرسخ هم برگرد. باز حدیث هفتم، محمد ابن یعقوب عن علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال: ان اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم اتموا و اذا لم يدخلوا منازلهم قصروا. خب این اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم روشن، اذا لم يدخلوا منازلهم یه رفتن برای حج دیگه نمیان داخل منازلشون بشن، کنایه از این است که رفتن برای حج، قصر رو نماز رو قصر بکنن. روایت ها اینجا چند روایت بود؟ سه تا روایت شد. روایت دیگه حدیث چهارم همش از همین باب سوم، اصلا عنوان باب اینه: باب و عدم اشتراط الاوس فی یومه او لیلته فی وجوب القصر عیناً علی من قصد اربعة فراسخ ذهاباً و مثلها ایاباً. حدیث چهارم باز عرض بکنم محمد ابن یعقوب هست. محمد ابن علی بن الحسین صدوق، بله خب، ولی قطعا بعدن برمیگردن. ببینید این روایات مکه موردش جاییست که اینا ارادن رجوع، تو خونه هاشون تو مکه هست، یعنی چی؟ اصلا هیچ وقت برنگشت؟ اصلا برنگشتشون شب شب عید بوده و اصلا برای منا دیگه، بله دیگه دازم تو ذهنش اصلا مورد حج همینه. خب حدیث بعدی حدیث چهارمه که و به اسناد یعنی یعقوب ابن یزید عن ابن ابی عمیر عن معاویه ابن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام قال: اهل مکه اذا داروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا الى منا اتموا الصلاه و ان لم يدخلوا منازلهم قصروا. این روایت که شیخ طوسیه، چون قبلش داره عرض میکنم که ظاهرا شیخ طوسیه قبلش محمد ابن الحسن به اسنادی قبلا داریم که شیخ طوسیه از یعقوب ابن یزید هست: اهل مکه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم رجعوا الى منا اتموا الصلاه. اتموا الصلاه یعنی وقتی تو منازل هستن، این نه که ثم رجعوا الى منا تو منا اتموا، نه، اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم یعنی اینا میرفتن عید رو، عید قربان رو در منا بودن، بعد بلا فاصله همونطور که الان هم رسم همه هست، بعد از عرض میکنن که قربانی رو که انجام میدن میان مکه اعمال حج رو انجام میدن، زیارت بیت و عرض میشود اعمال ازش تعبیر کنن به اعمال مکه، اعمال بعد از روز عید قربان انجام میدن، دوباره برمیگردن منا، میفرماد وقتی تو منزل آمدن نماز رو تمام بکنن و این لم یدخلوا منازلهم قصروا، اگر نیامدن تو منازل که همون منا موندن نماز رو شکسته بخونن. باز حدیث چی آقا؟ نه زارو و دخلو دیگه دارو نداره، داره و این لم یدخلوا منازلهم قصروا، این کنایه از این است که امیدن موندن تو منا، بله یعنی اگر همونجا موندن تو منا این نمازشون رو قصر بخونن، ولی از طریق عرفات قصر میرن عرفه، از عرفه میرن مشعر، از مشعر نه از طریق منا میرفتن، خیلی خوب با سرفسخ میشه، از طریق میرفتن شب رو منا میموندن، شب عرفه، شب دارش میگن این بحث زیارت بیته، یعنی زیارت بیت بعد از عید قربانه نه قبل از عرفه، این که شما میفرمایید بله قبل از عرفه الان اهل سنت هم شب عرض میکنم که هشتم رو شب نهم رو شب ترویه رو میرن برای منا میمونن بعد میرن برای عرفه رو، این درسته، ولی اینجا داره ازا زار البیت، یعنی معنیش هست که عرفه شون رفتن، مشهد شون رفتن، قربانی شون انجام دادن، آمدن زیارت کردن بیت رو،
بله
نه تواف زیارت حالا چون تواف زیارت مال اهل سنت زارو بیدانو منش تواف میکنم، ولی اسمی تواف زیارت رو ما نمیگیم، اسمی تواف زیارت باشیم علایان ظهور در بعد از اعمال داره، بعد از اعمال این چهار فرسته رفتن دوباره آمدن دوباره میخوان برن ملان ثم رجعوا الى منا، نه ذهبوا الى منا، یعنی بر میگردن، ببینید روایت نمیگه اذا زاروا البيت و دخلوا منازلهم ثم ذهبوا الى منا، شما فرض باید رجعوا ذهبوا باشه، یعنی رجعوا الى منا یعنی روز قبل منا بودن، الان آمدن طوافشون رو اعمال مکهشون رو انجام دادن رجعوا الى منا، چی؟ ها عرض کردن اینا وقتی این ثم رجعوا الى منا اتم مصطلا رو دخل و منازل همه، یعنی اینا که بنا دارن بیان زیارت بیت کنن و دخل و منازل هم بعد رجوع کنن به منا، نه با اینجا بحث منا نداره، اینجا بحث اتم مصطلا توی هم منازل رو داره تو منازل، به نظر ما اینطور این ثم یعنی اتم مصطلا نه اتم مصطلا توی منا، اینا نمیخواد بگه یعنی که منازل باید این کارو بکنه، یعنی ببینی ولذا قرینه بعدش میگه و ان لم یدخلوا منازلهم قصروا، یعنی اگه اومدن تو منزل اتم، اگه تو منزل دیگه نیومدن دوباره برگشتن به منا قصروا، چرا ها درست فرمایید، این و این لم یدخلوا منازلهم معنی نیست که بیان دوباره مکه و اصلا نیامدن، آره اول هم همینطور ما گفتیم و این لم یدخلوا منازلهم گفتیم کنایه از این است که اینا برای زیارت بیت نیامدن، همونجا موندن نماز رو باید قطع کنن، نه خب حالا به قرینه روایت دیگه باید اینطور معنا کنیم، حالا یه نکته باز مرحوم آقای بروجردی داره که الان میرسیم به اون نکته، من رو باز روایت ششم بله. و روایت این روایت نخونی، روایت یک و دو. روایت یک که اصلا محمد ابن علی ابن الحسین به اسناد یعن معاویت ابن عمار انهو قال لعبی عبدالله علیه السلام ان اهل مکه یتمون از صلاة عرفات، سوال میکنه آیا اهل مکه نمازشون در عرفات تمام بخوانن؟ فقال ویلهم و ویلهم و ایو سفر اشد من دیگه در سفر چی؟ اینا میخوان این کنایه از این است که این مصداق بارز سفره چهارفصل شده لا یعنی لا تمام نخونید بلکه باید ترس بخونید لا بوده. اینجا راجع به این کلمه وی یا وی مرحوم آقای گنجردی فرمودن وی کلمت العذاب، وی کلمه ترحم، ولی اینجا ظهور در این داره که اولا چه امام وی فرموده باشه چه وی، اصلا امام در مقام ترحم نیست اینجا. حالا یه بحثی وجود داره که این ان اهل مکه یتمون الصلاة بعرفات مراد از اهل مکه سنی ها رو داره سوال میکنه. خب سنی ها به سوال کردن نداره، سنی ها رو آیه شریفه لیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاة میگن هر جا رفتی مخیلی بین القصر و الاتمام. یا مراد از اهل مکه شیعیان، معاویه امنان رو عمار میگه اون بعض شیعیان این کارو میکنن حضرت رو ویله هم او ویله هم. اولا اینجا وی رو باید معنی وی بگیریم، اینطور نیست که بگیم عنوان ترحم رو داره، چون این رو در ذهنتون داشته باشید بعدا که میخواییم بیاییم که دقیقی در این روایات بکنیم. بعضی ها گفتن امام علیه السلام خود فرمد چرا شیعه خودشو ملزم می کند به اینکه تمام بخوانه، وی همون یعنی در مقام ترحم بر شیعه است که اینا خودشون رو خیلی اذیت نکنن شکسته بخونن، که این به هیچ وجهی با ظاهر روایت سازگاری نداره. میخوام عرض بکنم نمیشه بگیم هم امام کلمه عذاب رو فرموده یا ترحم رو با هم، و در لغت هم اگر مراجعه کنید وی به معنای عذاب هم میاد، وی حل زی، وی حل امر، وی حل بنی امیه مثلا تو ذهنم که تو نهج البلاغه و اینها باشه که این در خود عذاب هم استعمال میشه. بله دیگه، بله، وقتی کلمه عذابه در مقام عتاب و توبیخ و اینه هاست. باز نظیر این روایت، روایت ششم اسحاق ابن عمار یه قلت لعبی عبدالله علیه السلام فی کم تفسیر فقال فی بریدن ویهم که انهم لم یحجو مع رسول الله صلی الله علیه و آله فقصروا. در این حدیث ششم امام صادق میفرماید مقدار تقصیر بریده اون وقت، گویا در مورد همین اهل مکه بوده که اینها که عرفات میرفتن نماز رو تمام میخوندن، میفرماید ویهم که انهم لم یحجو مع رسول الله، اینا گویا رسول خدا حج نکردن، یادشون نیست که رسول خدا به اینها مناسک حج رو در حج الوداع یاد داد و فرمود اینجا باید شما نماز رو قصر بخونید، خودشون هم نماز رو قصر کردن. حدیث دیگر حدیث دوازدهمه که شیخ مفید نقل میکنه، محمد ابن محمد المفید فی المغنعه قال قال علیه السلام مرسله مفیده ویل لهؤلاء الذين يتمون الصلاة بعرفات اما يخافون الله فقيل له فهو سفر کسی که از مکه میره عرفات این سفر کرده، فقال و ایو سفر اشد مه، کدام سفر از این شدیدتره؟ خب بله، چون چهار فصل رو نمیدونستن موجب برای سفر شرعیه. بله، چهار فصل رو نمیدونستن موجب برای سفر شرعیه. آخرین روایتی که ایشون نقل میکنه مرحوم آقای بروجردی، حدیث سوم همین باب، و به اسناده شیخ طوسی عن حماد عن حریز عن زراره عن ابی جعفر علیه السلام قال من قدم قبل الترویه به عشرت ایام وجب علیه اتمام الصلاه و هو منزلت اهل مکه. کسی که قبل از روز هشتم روز ترویه بیاد مکه و ده روز رو قصد کنه، چیزی که الان هم برای حجاج میگن اونا که از ایران میرن مکه، اگر اینا ده روز رو در خود مکه قصد کردن نماز تمام برشون واجبه، ولو اگر قصد هم نکردن مخیرن بین قصد و اتمام، روی این که در مواطن اربعه میتونن مخیر هستن. اما اگر قصد کنن وجب علیه اتمام الصلاة و هو به منزلت اهل مکه، فاذا خرج الى منا وجب علیه تقصیر، وقتی خارج میشن برن سمت منا تقصیر برشون واجبه. چرا سخته؟ میرن منا اگه از طرد طرف بسه مکه خارج نیست؟ باشه، برای که از حضرت علاقه شما که وطنتون هست قم مثلا الان بخواید برید تهران میدونم، نه اگه بخواید چهار فرسخ هم برید چهار فرسخ برگردید، نه مقصود اینه که بعد میخواد بره اخوه نمیرای تنها، نه فعضا خرد اعلام منا برای اینکه بقیه همه رو بره دنباله، نه این که فقط بره منا و برگرده، نه این که مسلم نیست، میخواد بره منا، منا بره شب عرفه بعد مشهد دوباره برگرده منا، وجب علیه تقصیر. فاذا زار البیت اتم الصلاة، دوباره اومد تو مکه نماز رو تمام بخونه، و علیه اتمام الصلاة حتی اتمام الصلاة اذا رجع الى منا. ببینید وقتی اومدن تو مکه چون دیگه عرفه ندارن، یعنی بعد از اینکه عرفاتشون تمام شد، مشعرشون تمام شد، عید قربانشون انجام شد، آمدن بیت رو زیارت کردن، فقط باید روز یازدهم و دوازدهم اینها مبیت داشته باشن در منا. میفرماد حالا اگر از مکه اومدن منا برای نبی باید نماز چکار کنن؟ الان باید کامل بکنن تا حتی یم خور، تا اینکه نفت روز دوازدهم ظهر دوازدهم محقق بشه. خب اینا این روایاتی بوده که ایشون آوردن. یه روایت دیگه هم هست، این رو ببینید. خب این روایات عمدتا ازش روایات عرفات تعبیر میشه، ظهور خیلی روشنی هم داره که رجوع من یومه در شرط نیست. از این نقطه روایت، اون روایت اولش که ضعیفه بود، بقیهش هم اون روایت اول صریح بود، بقیه ظهور داشت. حالا اینجا قبل از اینکه این روایت دیگر هم بخونیم، مرحوم آقای بروجردی فرمودن که تو این روایات یکی مال مرسله مفید بود، میگه این مرسله مفید خودش یه روایت علاهده نیست، حرف درستی هم بزن، این متخذ از بقیه روایاته. بله؟ نه، مفید به عنوان مرسله نقل کرده، مثل این که حالا فرض کنید، حالا بلا تشبیه میگیم، الان ما اگر اومدیم مضمون یکی از این روایات رو بالای منبر بودیم قال صادق علیه السلام کذا، نه سندی هم ذکر کردیم نه چیزی. خب این حدیث نیست که من دارم نقل میکنم، بلکه از اون چه که از مسانید هست دارم نقل میکنم. یه وقت صدوق میاد میگه قال الصادق علیه السلام، صدوق رفته اصول اربعه رو دیده، اربعه رو روایات هم بررسی کرده، اون چه که بین خودش و خدا خود جد بوده میاد نقل میکنه، اون تو بنده مرسل نقل میکنه. اما یه حدیث اون مرسل. اما اگر یه فقیه مثل شیخ مفید از بقیه روایاتی که تو مسانید آمده اومد گفت قال الصادق علیه السلام، این میشه مرسل هست اما حدیث نیست دیگه. یعنی این خودش یک حدیث مرسل نیست. به یا شیخ مفید سند روایات تا امام صادق رو بررسی کرده و حالا خودش میاد میگه قال الصادق علیه السلام، بلکه داره همون روایات مسند دیگری که ذکر شده همون رو داره ذکر میکنه. همه جا ذکر نمی کنه، نه اصلا صدوق موارد قال صادق علیه السلام گاهی قال میگه رویه، گاهی قال میگه قال در مرسلاتش، مرسلاتشو ببینید. نه دیگه، نه ظهور در این داره که همین مثل این ارزمون الان میکنم، الان روایاتی که اینجا هست، من اگر الان آمدم گفتم قال صادق علیه السلام ان اهل مکه یتمون الصلاة فی منازلهم و یقصرون فی عرفات، آیا این کلامه هم حدیث شد؟ میدونم خیلی خوب میدونم، بله خوب میدونم، فاصله ندارن شیخ مفید و شیخ صدوق، ولی در وقتی داره نقل از این جهت که به همین ملاک داره نقل میکنه، روایات دیده، روایات صدوق و شیخ طوسی و کل این رو دیده، آمده این رو نقل کرده. شیخ طوسی با سند وقتی میاد نقل میکنه میرسونه به امام علیه السلام، خب چه حدیث. اما اگر حتی خود شیخ طوسی هم ارسون، اگر شیخ طوسی هم آمد یه حدیثی رو به استناد مسانید دیگه ذکر کرد، این خودش یه حدیث مستقل نیست، حرف ما اینه، این حرف آقای بروجردی، این حرف دقیقی هم هست، حرف درستی. بالاخره این صاحب وسائل، صاحب وسائل این رو به عنوان یه روایت مستقل آورده، حدیث 12 در حالی حدیث مستقل نیست، همون است که دیگران هم گفتن. این یکی عیبی نداره، در اینکه فتواهاشو بر طبق مضامین روایات میاره این منافات نداره، با اینکه این خودش یک حدیث نباشه. ما بخواییم ببینیم آیا هازا حدیث مستقل، میگیم نه این همونه. این روایاتی داره، الان هم عرض کردم، الان هم گفتیم بلا تشبیه او شیخ مفید ما غیر مفیدی، بلا تشبیه اگه من آمدم بودم قال صادق علیه السلام ان اهل مکه فی منازل هندوت مون السلام، آیا این حرف من شد حدیث یا نه؟ این حرف من نقل حدیث و نقل مضمون حدیثه. حالا باید دیدیم های شیخ مفید همچین دعوی داره که بیاد خودش اسناد رو بررسی بکنه اما به صورت مرسل نقل بکنه. صدوقی همچین دعوی داره، صدوق داره. مراسیل ابن ابی عمیر مثلا اونا همه به همین نحو بوده، عرض شد که اینا اسنادش مشخص بوده، معین بوده، بعدا برای اختصار آمدن اسنادش رو حذفش کردن، ولی برای شیخ مفید همچین چیزی ثابت نیست. خب ببینید بعد نکته دوم، پس مرحوم آقای بروجردی فرمود 9 تا روایته، یکیش که ضعیف و سند روایت بردی میره کنار، 8 تای دیگه یکیش هم مال شیخ مفیده که اونم لیس به حدیثه. بعد میفرماید از 4 تا روایتی که منتهی به معاویه ابن عمار میشه اینا تمامش یه روایته. وقتی راوی و مضمون روایت و مروی جوان امامی که ازش نقل میکنه یک نفر باشه، این دیگه 4 تا روایت نمیشه، یه روایت. چی؟ این خیلی بعیده، این خیلی بعیده در مجالس متعدد همین معاویه ابن عمار نشسته باشه خدمت امام صادق، باز از امام صادق هم سوال بکنه ببینید آخه این رو آیا این روایت که نه، این روایت که اولین روایتش معاویه ابن عمار میگه به امام صادق عرض کردم ان اهل مکه یتمون از صلات عرفات فقال ویله، آیا بشه بگم تو مجلس دیگه همین سوال کرده؟ خیلی بعیده. آقا روات اینقدر وقت کم می آوردن، اینقدر دقت می کردن که یه سوال که 4 بار سوال نمی کردن در 4 مجلس. می دونم وقتی معاویه ابن عمار نقل می کنه، حالا می خواهم این رو عرض بکنم، اگر معاویه ابن عمار نشسته 5 نفر اومدن یک سوال رو از امام صادق علیه السلام کردن راجع به همین نماز در عرفات، باز میشه 5 روایت؟ یه روایت دیگه. این از ابتکارات فقهی مرحوم آقای بروجردی قدس سره که در روایات ایشون بسیاری از روایات رو برمیگردونه به هم، گاهی اوقات 8 روایت میکنه یه روایت، 4 روایت میکنه یه روایت. این رو مرحوم والد امام قدس سر رو در مباحث فقهیشون زیاد داشتن. حالا ما در بعضی از بحث‌های فقهیمون یه خورده توسعه بیشتری هم دادیم که حالا فعلا اینجا الان مورد نیاز نیست رو عرض بکنم من. پس این 4 تا هم ایشون می‌فرماید یه روایت، اون روایت اسحاق ابن عمار روایت 6 ایشون میگه که این اشتباهی شده، این هم معاویه ابن عمار بوده که از این یک احتمالیه در اینجا، لذا روایات ثمانیه رو ایشون میگه ما وقتی دقت کنیم 3 تا روایت ما بیشتر نداریم اینجا. یکی روایت حلبیه، ان اهل مکه اذا خرجوا حجاجا قصروا، یکی روایت معاویه ابن عمار هم روایت اول، و یکم روایت زراره که روایت زراره هم روایت سوم بود که آخر از همه خوندی. و اینجا یه مطلبی رو دارن و اون مطلب اینه که اگر کسی بیاد بیا این که شما دارید بگید این 8 روایت 3 تا روایت، این مجرد یک احتماله و این احتمال ما نمیتونیم این احتمال رو برای فردی به اثر بدیم، مجرد یه احتماله. اینجا بر حسب اونچه که در تقریرات ایشون آمده در البدر الظاهر، مرحوم آقای بروجردی فرمودن که ادله حجیت خبر واحد مهمترین دلیلش بنای عقلاست، و بنای اقلا در مواردی که چنین احتمال باشه شامل نمیشه. یعنی حالا اگر یه چیزی رو ما شک کنیم که این خبر یا نه، اصلا نمیدونیم آیا هازا خبرون حدیثون مستقلون عن المعصوم علیه السلام یا نه، نمیدونیم، میفرماید ادله حجیت خبر واحد شامل چنین موردی نمیشه. بله بعد مشکوک الخبر رو نمیدونیم مثلا چنین خبری به صورت مستقل صادر شده یا نه، مثلا نمیدونیم آیا دو بار امام فرموده یا 3 بار، اما یه بار متیقنش رو باید بگیریم. ببینید اینجا فقط من یه نکته رو عرض بکنم، ولو در کلمات نیست، کلام مرحوم آقای بروجردی، کلام امام، این مسئله آمده، کلام مرحوم آقای خونسالی در جامع المدارک، که آقا ادله حجیت خبر واحد عمدش بنای اوغلاست. خب بنای اوغلا اونجایی که چیزی مشکوک الخبر هست شاملش نمیشه. چرا دیگه؟ یعنی آیا امام یه بار فرمودی یا پنج بار فرمودی؟ اگه پنج بار فرمودی میشه پنج تا خبر، اما اگر یه بار فرمودی میشه یه خبر. بله لازم همین رو خواهر عرض بکنم. حالا خب همین یه حاشیه بر همین مطلب داریم. الان میخوام عرض بکنم ببینید اون وقت از همین جا بعضی ها اومدن گفتن خب آقا اگر اینه بنای اوغلا نسبت به عمل به خبری است که اون خبر برای انسان اطمینان میاره، پس این اخبار آها خیلی هاش برای ما اطمینان نمیاره، پس ما وجهی نداره بهش عمل بکنیم. این دو گفتن بنای اوغلا این است که در امور مهمه مثل دماغ فروش اینا به خبر واحد عمل نمی کنن. پس ما اگر مثلا برای بحث ارتداد یا چی خبر واحد داشتیم نباید در طبق اون فتوا بدیم. ببینید اینجا به نظر من یه اشتباهی شده. ما در ادله حجیت خبر واحد تنها دلیل اون بنای اوغلا نیست، ما آیات رو میاریم حالا ولو در بعضیش مناقشه است، اما در بعضیش مناقشه همه جواب داده شده. خود روایات متواتره ای که دلالت داره برای اینکه خبر واحد حجت، اینا هم دلیل برای ماست. وقتی اینها دلیل شد این حجیت میشه حجیت تعبدی و ما دیگه نمیایم بگیم در امور مهمه، دیگه نمیایم بگیم جایی که برای ما اطمینان حاصل بکنه. و لذا الان در میان اصولین حتی خود مرحوم آقای بروجردی خود امام اینا هیچ کدومشون نمیاد بگن آقا خبر واحد در صورت حجیت داره برای ما افاده اطمینان بکنه. تنها کسی که من فقط دیدم سوال منتقل اصولی نظر رو داره، اما کسی هم چه حرفی نمیزنه. خبر واحد حجیتش حجیت تعبدیه است، حجیت اوغلایی هم داره، ولی ما غیر از حجیت اوغلایی حجیت تعبدیه برش داریم. ولذا در ارتداد یک خبر صحیح هم برای ما باشه برای اینکه مرتد رو باید کشت، بگیم برای ما حجیت داره ولو برای ما اطمینان حاصل نکنه. البته اجازه فرمایید نکته رو یادم داره ببخشید، البته هم حجت اوغلاییه هم حجت تعبدیه مسلم هیچ کدامشون مشکوک الخبر رو شامل نمیشه. یعنی ما در این نتیجه با ایشون مشترک میشیم که نه حجت اوغلایی نه حجت مشکوک و حجت تعبدیه هیچ کدامشون مشکوک الخبر رو شامل نمیشه. حالا یه روایت صحیحه عمران ابن محمد هم هست که اونو مطالعه کنیم، باب 14 همه یه رو دیگر روح بروجری نیابودن ولی ما باید اضافه کنیم. و صلی الله علیه.